به سمت دشوار شدن عوض میکنه، شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر بدید. زنگ تفریح.
زمین و زمان دست به دست به هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواست افتاده. بخند
نذارین دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی، دست تو میگیره تو لحظه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی. میخندی میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق.
میدونی زندگی اونقدر هم پیچیده نیست، عادتهای خوب و سخت کوشی تمام چیزیه که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج داری.
میخندی میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق.
من و زمان دست به دست به هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواست افتاده. بخند
موج دانش، راهنمای شما در امور تحصیلی.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم، اینجا موج دانش رادیو جوانه، محمد لطفی اینجاست و قراره با کارشناس خوب برنامه‌مون خانم خانکی گفتگو کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای یوسفی گرانقدر. بریم سراغ بخش سوم برنامه و دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری، یعنی بخوام خواستر بگم نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا و پشت کنکوری داریم در مورد شما صحبت میکنیم. اولیای گرانقدر هم میتونید با ما همراه باشین و اگه تازه به جمع ما پیوستین، کارشناس برنامه‌مون رو یه معرفی کوتاه داشته باشم. ایشون دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستن و مشاور بسیار از رتبه‌های برتر کنکور. خانم خانکی بریم سراغ ادامه سوالاتمون.
در خدمتتونم.
خانم شکوه زمان چمنزاری برام پیامک زدن، گفتن که چرا با اینکه خیلی درس میخونم و تست میزنم ترازهام پایینه، کم کم دارم انگیزه‌مو از دست میدم.
خب دانش آموزمون حق داره، درس میخونه، انرژی میذاره، زمان میذاره، تست هم میزنه، ولی ترازهاش پایینه. خب قاعدتا در آزمونای آزمایشی نتونسته نتیجه خوب بگیره و باید هم انگیزه شاید دست بده. علت چیه؟ میگه چرا من اینطوریم؟ علت یه چیزه، با قاطعیت بهت میگم، تو داری میخونی، داری میدوی، ولی به عبارتی رو تردمیل داری میدوی. وقتی رو تردمیل میدوی انتظار جابجایی داری، انتظار داری مسافتی رو طی کنی. خب میخوام به چی اشاره کنم؟ میخوام بگم وقتی روشه رو بلد نباشی، روش تستنیه و مطالعه دروس رو بلد نباشی، هر چقدر بخونی انتظار پیشرفت و افزایش درصد نباید داشته باشی. پس تنها چیزی که تو نیاز داری، ببین، تو تست میزنی، ساعت میذاری، مطالعه میکنی، ولی روشه رو بلد نیستی، پس بهتره روش مطالعه یاد بگیری.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی. چقدر پیامک داریم، من میترسم نرسم تا آخر برنامه بخونم. هیزا سریعتر شروع بکنیم به جواب دادنش و من سریعترم میخونم. خانم خانکی، ستایش نصیرزاده گفتن آیا الزام داره که از سال دهم شروع کنیم به کنکوری خوندن و یا از یازدهم خوبه؟
یک کلمه بگم، بله الزام داره، واقعا الزام داره. چرا؟ چون از همون پایه دهمی که تو شروع کردی به مطالعه ستایش جان، از همون پایه قراره در روزی که تو قرارت سرنوشتو تعیین کنی سوال بیاد. خب چه کاریه به جن که برم پای 11ام درگیر پای 11ام بشم، 10ام رو خوب جمع بندی نکرده باشم، با خیال راحت همون 10امی که هستم خوب تستی با قدرت جمع بندی میکنم و هر پای سر زمان خودش به اندازه کافی زمان داره که شما بتونید با برنامه درست پیش برید و جمع بندی کنید.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی. شیدا مظفری هم گفتن که اگر از الان برای کنکور 1400 درس بخونیم دندانپزشکی تهران رو قبول میشیم؟
تقریبا میتونم بگم بیشترین اصطلاحی که من میشنوم در یک سال تحصیلی اینه که اگه از الان بخونم نتیجه میگیرم. خب از الانت اگه واقعا از همین الان یا از فردا باشه و با برنامه ریزی درست و راه و روش درست باشه، آره میشه. چرا که خودم هم تقریبا همین زمانها بود که شروع کردم. البته که خیلی فشار زیادی رو تحمل کردم، خیلی سنگین درس خوندم، ولی وقتی بچهای 10ام 11ام 9ام وقت دارم و میتونم با برنامه‌ریزی درست بدون اینکه خیلی فشار زیادی تحمل کنن برسونن خودشونو، پس لطفاً نذارن دروس تلمبار بشه برای سال آخر.
خیلی ممنونم از شما. خانم شمیم اسلام خواهم گفتن بهتره مبحثی تست بزنیم یا حرف هست که مطالعش تموم شد تستشو بزنیم؟
ببینید حالا انواع مختلفی تستنی داریم. ما کنار مطالعه مباحث تست آموزشی داریم. یعنی چی؟ یعنی این تست های آموزشی به تو کمک میکنه مطالب رو بهتر یاد بگیری، جنبه سنجش نداره. منظور دانش آموز اینه که یک فصلی که مثلا 4 تا گفتار داره، آیا من بیام 4 تا گفتار رو بخونم بعد برم همه تست ها رو بزنم، یا اینکه نه اول گفتار یک رو بخونم بعد برم تستش رو بزنم. ببینید در درجه اول که میخواین درس رو ابتدا مطالعه کنید، شما کنار هر گفتار تستاشو بزنید، ولی وقتی کل اون فصل رو مطالعه کردین و تست های مربوط به هر فصل رو زدین، حالا هر گفتار رو زدین، باید بهتون بگم که زمانشه که بیاین به صورت کلی اون فصل رو تست بزنین. چرا که تست های کلیه که ترکیبی سوال میده بهتون.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی. من همینجای برنامه یک بار دیگه اعلام بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که یه اتفاق فوق در موج دانش رادیو جوان امشب برای شما میفته و اون اینه که میتونید از شخص کارشناس تحصیلی برنامه ما وقت مشاوره بگیرید. چطوری؟ ما قبل از برنامه تو بخش قبلی هم دوبار اعلام کردم، قبل از برنامه از سرکار خانم خانکی درخواست داشتیم که یه پل ارتباطی بین خودتون و شنوندگان عزیز قرار بدین که بتونن از شما مشاوره بگیرن، سوالات و دغدغه‌ها و مشکلاتشون رو بپرسن و حتی اگر میخوان پیش شما تا کنکوری مشورت ها رو ادامه بدن. ایشون قبول کردن، قرار شد که شما شنوندگان عزیز عدد یک رو به سامانه پیامک برنامه ارسال بکنید و ما بعد از برنامه شماراتون رو در اختیار ایشون قرار بدیم. خانم خانکی ما حتما دوستانی که عدد یک رو ارسال بکنن شماره‌شون رو در اختیار شما قرار میدیم. من که هم صدام گرفت، عذر میخوام ازتون. کی باشون تماس گرفته میشه، چه اتفاقی براشون میفته و با شخص خود شما هم میتونن مشاوره داشته باشن؟
بله انشاءالله 30 نفر ابتدایی که شماره‌شون در اختیار بنده قرار بگیره، شخص خودم از فردا با بچه ها مشاوره تلفنی یا به صورت حضوری خواهیم داشت و افراد بعدی که موافق نشن با شخص خودم صحبت کنن با مشاورینم صحبت میکنن و اگر به مشکل خاصی حالا خدای نکرده در زمینه تحصیلی برخوردن، مشاورینم میتونن دانش آموزا رو ارجاع بدن به شخص خودم.
خیلی ممنونم از شما. پس 3 نفر با خودتون صحبت میکنن، بقیه با رتبه های برتر یا مشاورین برترتون و اگه باز هم سوالی بمونه که بخوامش با شخص خود شما صحبت کنن، در روزهای بعدی میتونن این کارو انجام
بله
بدن.
حتما.
پس بعد از 3 نفرم ناامید نباشن، میتونن همچنان با شما صحبت.
بله انشالله.
خیلی ممنونم از شما. پس تلفن ها رو بردارین دانش آموزای سال 9م 10م 11م 12م و پشت کنکوری های عزیز که خیلی نگران این کنکوره بودین یا اولیای کرانقدرشون که پای برنامه هستین. اگر میخواین از سرکار خانم معصومه خانکی که دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستن یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشین، فقط کافیه عدد یک رو به چه سامانه ارسال بکنید. اگه موبایل رو آماده کردین یادداشت بکنید، عدد یک رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. بعد از ارسال عدد یک به سامانه 5161 شماره شما ثبت میشه، ما با وعد برنامه این شماره در اختیارشون قرار میدیم که این وقتای مشاوره رو به شما بدن. خانم خانکی تو این وقتای مشاوره میتونن سوالات و معضلات و چالششون، چند ساعت درس بخونم، چجوری تست بزنم، چجوری مرور کنم، اصلا چجوری باید پیش برم تا روز کنکورم، یا بخوام مشاوره بگیرم و پیش خود شما ادامه بدم این مشاوره، همه این موارد در اختیارشون قرار میگیره؟
بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. پس تلفن رو بردارین، عدد یک رو، به خصوص اولیای گرانقدر که دنبال یک مشاوری بودین که هم تجربه داشته باشه، رتبه برتر باشه و هم رتبه برتر پرورش داده باشه. یک بار یه تکرار میکنم که سرکار خانم معصومه خانکی، کارشناس تحصیلی، امشب برنامه‌مون دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستن و شما میتونید برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با ایشون، البته از طریق موج دانش رادیو جوان، خیلی هاتون میتونید برین اسم ایشون رو سرچ بکنید در اینترنت و همون اول میاره اسمش رو، میتونید برین صحبت کنید با گروه آموزشیشون. اما در برنامه موج دانش رادیو جوان تفاوتش اینه که با شخص خود ایشون هم میتونید 30 نفرتون صحبت داشته باشین. پس عدد یک رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161، بعد منتظر باشین که این وقت مشاوره از طریق دفتر مشاوره ایشون به شما تقدیم بشه.
خیلی سپاسگزارم از محمد لطفی و خانم خانکی. در مقابل سختی ها همچون جزیره ای باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرتش نمیتواند سر او را زیر آب کند. خبرهای دانشگاه و مدارس خیلی داغ داغ امروزا، برای همین بریم چند تا خبر در رابطه با همین موضوع بشنویم و برگردیم.
من عطیه رضایی هستم، میخوام اطلاعاتی در مورد جزئیات اجرای دستور عملهای بهداشتی در مدارس، خبری رو به اطلاعتون برسونم. زهرا مظفر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره دستور عملهای بهداشتی در مدارس اظهار کرد. شیوه نامه های سختگیرانه ای را به مدارس سراسر کشور ابلاغ کردیم. رعایت فاصله فیزیکی بین دانش آموزان باید تا 1.5 متر باشد. اجبار استفاده از ماسک برای دانش آموزان و معلمان، کوتاه شدن ساعات آموزش به 35 دقیقه و ضد عفونی کردن مجدد کلاس ها از دیگر مواردی است که باید رعایت شود. کوتاه شدن زمان آموزش در دستور کار قرار گرفته و دانش آموزان تنها 35 دقیقه در کلاس خواهند ماند. در زنگ تفریح همزمان با خروج دانش آموزان از کلاس، ضد عفونی مجدد کلاس ها صورت می گیرد. از تابستان یک دستور عمل برای اولین بار ابلاغ شد که اولیای مدرسه به عنوان ناظر افتخاری ما در مدرسه هستند. درخواست ما این است که همه اولیا و دانش آموزان به عنوان ناظر نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
موفقیت سهم ماست، سهمی که فقط کافیه کمی قد اراده هامون رو بلندتر کنیم تا به اونها برسیم.
با موج دانش در کنار مشاورین و رتبه های برتر کنکور از موفقیت میگیم.
موج دانش رادیو جوان رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 88. همراه هستیم با محمد لطفی و سرکار خانم خانکی.
خیلی ممنونم از شما آقای یوسفی بزرگوار و بریم سراغ بخش پایانی موج دانش رادیو جوان. این بخش رو از دست ندین اگه بخشای قبلی هم به خصوص با ما همراه نبودین. دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری و اولیای گرانقدر داریم در مورد شما صحبت می‌کنیم با سرکار خانم معصومه خانکی که دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران، از رتبه‌های برتر کنکور و یکی از مشاورینی که سالینه سال هم است رتبه‌های برتر زیادی را داشتن و مشاورشون بودن داریم گفتگو می‌کنیم. خانم خانکی، سوالات زیادی ازتون پرسیدم و تو این بخش آخر برنامه خواهی زر این تعارف ها رو بذاریم کنار و پیامک ها رو من میرسم یه 4-5 تا پیامک دیگه بخونم. اما میخوام چند تا سوالی که شاید دغدغه خیلی از بچه هاست رو بپرسم. این که یه دانش آموز باید چی کار بکنه؟ فکر کن یک دانش آموز 9م، 10م، 11می دانش آموز پایه میشه دیگه، درسته 2-3 یا 4 سال دیگه قراره در کنکور شرکت بکنه. از الان باید چی کار بکنه؟ چه امکاناتی باید داشته باشه تا به موفقیت برسه؟
ببینید، باز هم همونطور که در بخشای برنامه گفتم، باید با توجه به سختی سوالات کنکور، سختی که میگم یعنی مفهومی شدنه، یعنی دیگه مثل سالای قدیم نیستش که جوابا بخواد یه کلمه‌ای باشه، نه، سوالا جوابا همگی سنگین شده. با توجه به رقابت سختم که بین بچه‌ها هست، باید یک برنامه ریزی، حالا نمیگم صرفا برنامه ریزی کاغذی، نه، این یک برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز بدونه به صورت بلند مدت قراره چی کار بکنه، به کجا برسه، میان مدت یا فصلی قراره چه فصلی رو مطالعه کنه و از کجا به کجا برسه و به صورت هفتگی و کوتاه مدت هم برنامه ریزی داشته باشه.
و بدون تعارف یه سال دیگه، دانش آموزایی که 1400 میخوان کنکور بدن دوتا قشن، یک دوازدهمی ها که پایان سال 11مشون غیر حضوری شد اصلا نفهمیدن چه جوری درس خوندن، چی یاد گرفتن یاد نگرفتن، دوازدهمشون معلوم نیست چی بشه. از اون طرف هم کنکور 1400 دیدن یه دفعه ترسیدن که آقا انقدر سخت 1400 میخواد چی بشه. یا 99ایایی که فکر نمیکردن کنکور سخت باشه، میگفتن مثل 98 و الان پشت کنکور موندن. هر دو قشن هم کمتر از یک سال تا کنکور زمان دارن. توی این یک سال واقعا میتونن موفق بشن؟
ببینید میتونن موفق بشن، ولی به چیزی که بعد ولی میگم دوست خوبم خوب دقت کن. ببین تو میتونی موفق بشی، ولی اینم در نظر بگی که 10 ماه زمانی نیستش که تو بتونی 3 تا سال 10، 11 و 12 تو با کیفیت 100% جمع‌بندی کنی و در نهایت انتظار یک رتبه زیر 1000 داشته باشی، چون زمانت کمه. اهمیت برنامه‌ریزی به خصوص برای بچه‌های پایه، حالا 11، 12 و مخصوصا پشت کنکوری که یک دور شکست خوردن، اینجا مشخص میشه که با برنامه‌ریزی درست بدون آزمون و خطا مسیرشون رو پیش برن.
و یه سوال دیگه، زمانم خیلی محدوده، اینم خیلی سریع به من جواب بدین، شاید دغدغه بیشتر اولیا هستش. شما به شخصه در گروه آموزشی که خودتون تشکیل دادین و خودتون به شخصه برای دانش آموزا چه طرحا چه امکاناتی رو در نظر گرفتین که بتونن این مسیر رو ساده تر ازش عبور بکنن؟
ببینید اینجا جا داره من با افتخار اعلام کنم تمامی افرادی که کنار بنده هستن همگی رتبه‌ای زیر 500 کشور، یعنی ما یک استارتاپ دانشجویی هستیم که همگی از بچهای پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، این علوم پزشکی دانشگاه مطرح، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و حالا رتبه برتر رشته انسانی و ریاضی و حتی هنر و فنی کنار هم دیگه جمع شدیم که بیایم اون راه و روشی که خودمون رفتیم و نتیجه داده و روی دانش آموزهامون هم نتیجه داده در اختیار دانش آموزها قرار بدیم. و حالا امکاناتی که کنار سیستم من دوستان میتونن دریافت کنن همین مشاوره های رتبه برتره که به صورت اختصاصی برنامه‌ریزی براشون انجام میده. من کنار دانش آموزان بدون استثنا دبیر قرار میدم، تمامی دروس رو براشون، حتی دین و زندگی، ریاضی، فیزیک، همه دروس رو براشون رفع اشکال انجام میدیم. آزمون های تخصصی برای دانش آموزها طراحی میکنیم و همچنین دانش آموزا به صورت مستقیم هم میتونن با خودم ارتباط داشته باشن. راستیتش یه کاری انجام دادم که اگر اجازه بدین اینجا معرفیش کنم. با توجه به بیماری کرونا و شرایط اقتصادی که یک مقدار نامیزونه و هممون درگیرش هستیم، یک طرحی ارائه دادم، تقریبا میتونم بگم که به صرفه ترین طرح مشاوره میتونه باشه. دانش آموزا میتونن با شخص خودم مشاوره داشته باشن، برنامه‌ریزی و همچنین کنار این برنامه‌ریزی کلاس‌های نکته و تست کنار بچه‌ها هستش.
اسم این طرح چیه؟
اسم این طرح رو گذاشتم طرح دکتر مخ.
طرح دکتر مخ. و در گفتین که این موردش هم حضوری هم غیر حضوری، یعنی غیر حضوری هم میتونن استفاده
کنن. بله حتما.
خیلی ممنونم از شما خانم خانه که اصلا زمان نداریم. من فقط به همین اکتفا میکنم که بگم دانش آموزای عزیز دبیرستانی و کنکوری اولیا گرانقدری که پای برنامه بودین، امشب در موج دانش رادیو جوان شما میتونید از شخص کارشناس تحصیلی برنامه‌مون سرکار خانم معصومه خانکی یه وقت مشاوره داشته باشین. چرا؟ چون قبل از برنامه این قول رو به ما دادن. راهش هم خیلی ساده است، کافیه عدد 1 رو به سامانه 5161 پیامک بزنید. پس عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه 5161، شماراتون ثبت میشه، ما بعد از برنامه شماره در اختیار خانم خانکی قرار میدیم و قراره که گفتیم به 30 نفر، درسته؟
بله.
به 30 نفرتون وقت مشاوره حضوری یا تلفنی با شخص خود ایشون داده بشه. پس دبیرستانی و کنکوری اولیا گرانقدر حواسا جمع باشه. خانم خانکی، آخرین درخواستم در حد 10 ثانیه میتونید تایید کنید یا رد کنید. این طرح دکتر مخ یا بقیه طرحی که در طی مشاورتون هست، امشب به سهم خودتون یه کمکی بکنید به افرادی که شاید یه ذره این وضعیت اقتصادی، قبول داریم وضعیت همه اقتصادی همه بده، بدترش کرده کرونا، کمک بکنید. میشه تخفیفی واسش در نظر بگیریم برای دانش آموزایی که امشب برنامه رو گوش میکنن؟
انشالله دانش آموزایی که امشب پیامک بدن به سامانه بنده 20% همشون تخفیف دریافت کنن.
همه دانش آموزا، همه نفرات اول دوم نداره، همشون دریافت. خیلی ممنونم از شما. پس چون اصلا زمان داریم در حد 10-20 ثانیه دیگه من باید آنتن رو تحویل بدم. دانش آموزای سال 9، 10، 11، 12 پشت کنکوری و اولیا گرانقدر این سامانه رو حفظ بکنید. بعد از برنامه سریع عدد 1 رو ارسال بکنید تا از این 20% هم بتونید بهره مند بشین. کافیه عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. عده یک رو ارسال بکنیم. ما 30 دقیقه یه سامانه رو میبندیم و شماره رو باید در اختیار خانم خانکی قرار بدیم. یک رو به 5161 ارسال بکنید. در خدمت هم آقای یوسف.
خیلی سپاسگزارم ازت محمد لطفی باید. و سرکار خانم خانکی خداحافظی میکنم با شما دوستان. اما شما همراهان خوب رادیو جوان فردا شب ساعت 22 همراه باشید با موج دانش. خدا نگهدار.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. من فریبا کرمی با گردونه 18 شهریور ماه در کنار شما هستم.
سوژه روز.
آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون در دیدار وزیر امور خارجه سوئیس با بیان اینکه آمریکا بعد از خروج از برجام در 2.5 سال گذشته تاکنون تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه‌ای علیه ملت ایران اعمال کرده گفت: تاریخ نشون داده که مردم ایران در برابر گردنکشی، قلدری و زورگویی یک قدرت تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترور یک مقام عالی رتبه نظامی ایران در یک کشور دیگر و همچنین تعرض به حریم هوایی ایران رو نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی، عملیات تروریستی و تروریسم هوایی از سوی این کشور عنوان کرد. آقای روحانی معیار در روابط کشورها رو مقررات بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد که البته شاهد نقض اون توسط آمریکا هستیم. کشورهای مؤثر اروپا مثل سوئیس چطور میتونن در برابر اعمال غیرقانونی که آمریکا علیه کشورمون انجام میده اقدام کنن؟ این سوالیه که آقای زهروند کارشناس مسائل سیاسی به اون پاسخ میدن. با هم بشنویم.
اروپا یا به عنوان متحدین آمریکا و اینکه حلقه واسط هستن، یعنی بین غرب آسیا و آتلانتیک و واشنگتن، اینها می توانند نقش ایفا کنند، هم در جنبه سیاسی، هم در نزدیک کردن دیدگاه ها، هم در مهار به اصطلاح اختلافات، و همچنین خب خودشون هم یه ظرفیت اقتصادی و تکنولوژیک هستند. لذا از زاویه منافعشون هم ما بخوایم نگاه کنیم، ناگزیر هستند با یه کشور مؤثر و اثرگذار مثل ایران در منطقه و نظام بین الملل تعامل داشته باشن. حالا سوئیس هم که اینجا آمده، یه طرف سوئیس می‌دونیم که عضو سازمان ملل نیست، یک کشور به اصطلاح بی‌طرف خودش رو اعلام می‌کنه، اما خب از جایی که حافظ منافع آمریکا در ایران هستش، این خودش یک کانالی است برای اینکه ملاحظات و نظرات دو طرف رو به هم منتقل کنه. اینم از این زاویه هستش. اما در بحث تحریم‌ها ما شاهد بودیم که متاسفانه علیرغم که اروپایی‌ها عضو برجام بودن و تعهدم کرده بودن، ناتوان از اجرای تعهدات خودشون بیرون از اراده آمریکا ظاهر شدن. این هم نکته که باید روش توجه داشته باشیم.
گزارش روز.
شنوندگان عزیز گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش روز همراه ما باشید. گزارشمون در مورد صنعت خودرو. سخنگوی کمیسیون صنایع از کلید خوردن طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی خبر داده. به میون شما اومدم تا نظرتون رو در این مورد بپرسم. سلام آقا، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم. به نظر شما مجلس چطور میتونه به ساماندهی در صنعت خودرو کمک کنه؟
مجلس میتونه به عنوان قوه قانونگذاری قوانینی وضع بکنه که حالا سطح کیفی تولیدات خودروسازا بره بالا و اینکه از تولید بیشتر حمایت بشه.
درسته، فکر میکنید ضروری ترین اقدام چیه؟
مهمترین وظیفه مجلس نظارت به درست اجرا شدن قوانینه. واقعا ضروریه که خیلی فوری و جدی مانع تخلف خودروسازا بشن.
ضروری ترین اقدام به نظر من اینه که خودروسازا به سمتی پیش برن که قطعات توی داخل تولید بشه که این ماب و تفاوتش روی افزایش قیمت تاثیر نذاره و اینکه تولیدات داخلی هر چقدر که افزایش پیدا بکنه ما میتونیم با تحریم‌ها مقابله بکنیم و قیمت مناسب‌تری محصولات به دست تولید کننده برسه.
ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
حمایت از خودروسازان در ابعاد مختلف به خصوص قوانینی که منجر به ساماندهی قیمت‌ها میشه میتونه به اصلاح وضع موجود منجر بشه. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید.
فراسون
اتحادیه اروپا در خصوص قول صربستان مبنی بر انتقال سفارتخانه‌اش از تل‌آویو به قدس عمیقاً ابراز نگرانی و تأسف کرد. سخنگوی کمیسیون اروپا در همین خصوص گفت:
هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا در بیت المقدس سفارتخانه ندارند و هر اقدام دیپلماتیکی که موضع مشترک اعضای اتحادیه اروپا در مورد بیت المقدس را زیر سوال ببرد باعث تأسف و نگرانی خواهد بود.
رئیس جمهور صربستان اعلام کرده سفارتخانه صربستان در سرزمین‌های اشغالی حداکثر تا ژوئیه 2021 تیر ماه 1400 به بیت المقدس منتقل خواهد شد. توافقنامه عادی سازی روابط میان صربستان و اسرائیل 14 شهریور ماه در کاخ سفید و در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امضا رسید. اما تحلیل در خصوص این اقدام صربستان که به عنوان اولین کشور اروپایی است که با انتقال سفارت خود به قدس اشغالی موافقت کرده رو از آقای نصرالله تاجیک مشاور وزیر امور خارجه در امور غرب آسیا بشنویم.
برای اینکه این مقدار روشن بکنم، حالا منهای اینکه اهداف و دستاوردهای صربستان از این مطلب چی هستش، اگر خاطرتون باشه یا دیده باشید یک کلیپی در فضای مجازی پخش شد که نخست وزیر صربستان در کاخ سفید در اتاق بیضی یا اتاق کار ترامپ در مقابل میز ایشون نشسته بود و قبل از اون هم وقتی ترامپ اعلام میکنه که صربستان قراری همچین اقدامی بکنه به نظر میاد کلیپ این گونه نشون میده که اصلا نخست وزیر صربستان خیلی تعجب میکنه از اینکه چنین مطلبی در اون موافقت نامه‌ای که قرار بود امضا بشه وجود داره. بنابراین هنوز خیلی واضح و شفاف نیست و اتفاقا موضع اتحادیه اروپا یه موضع معقول و منطقی هستش، ولی حالا سوای از این مسئله اگه بخوام به ریشه قضیه بپردازیم، متاسفانه ترامپ با یک راهبرد ناصحیح باعث به هم ریختگی بیشتر منطقه داره میشه. این روند از معامله قرن به الحاق کران باختری به عادی سازی روابط رسیده و از اونجایی که ترامپ نتوانست کشورهای عربی دیگری رو با تطمیع و فشار به این وادی بکشونه، اینجا بود که تونسته این کشور رو که دارای مشکلات عدیده‌ای در داخل اروپا هستن رو من احتمال میدم با تطمیع و قول‌هایی همونطور که اماراتی‌ها رو با سراب S-35 داره میکشونه، اینها رو هم احتمالاً از این منظر داره در حقیقت پیگیری میکنه.
پرونده ویژه
نتیجه یک نظرسنجی در انگلیس نشون داد 2/3 از غیر سفید پوستان انگلیس معتقدن نظام بهداشت و درمان این کشور خدمات بهتری به سفید پوستان انگلیس ارائه میده. تبعیض نژادی موضوع جدیدی در انگلستان نیست و ریشه در تاریخ این کشور داره. پروفسور هال استاد دانشگاه یو اس آل لندن:
تفکر نژادپرستی و بردهداری ریشه در تاریخ این کشور داره و همچنان ادامه یافته
است. روزنامه گاردین به نقل از نتیجه یک نظرسنجی که کمیته‌ای در مجلس انگلیس اون رو تهیه کرده نوشت، مجموعاً 64% از سیاه‌پوستان در همه سنین معتقدند که در مقایسه با سفیدپوستان این کشور خدمات بهداشتی و درمانی کمتری دریافت می‌کنند. اما بعد از فراگیر شدن اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا و اروپا، مردم انگلیس هم آرام ننشستند و تغییر را فریاد زدند.
همونطور که میبینید سفید پوستان در کنار سیاه پوستان اومدند تا بگن در تنگنای این همه تبعیض و بی‌عدالتی قرار دارند و خواستار تغییرند.
مردم انگلیس از نژاد پرستی مخفی در این کشور اعلام نارضایتی کردند.
نژاد پرستی در بریتانیا پنهان نگه داشته شده و مؤسسات نژاد پرستی در این کشور کاملا فعالند.
روزنامه گاردین نوشته 75% از سیاه پوستان در انگلیس معتقدند که در مجموع از نظر حقوق بشر با سفید پوستان این کشور برابر نیستند و همچنین 85% هم گفتند